یدل على امتناع صدور ما یعوق و انزال کرد به حسب طبع عهد. گفتیم که فلک دارای نیمیت مستدید، این رو هم با بیانی که گذشت اثبات کردیم، هم متنن و هم شرحن. مرحوم خواجه میخوان مطلبی رو اضافه کنن که از عبارت مصنف استفاده میشه ولی بهش تصریح نشده. میفرمایند که مصنف در جای دیگری باید به این مطلب تصریح کنه، اینجا رو صلاح ندیده، فقط همون میل مستدی رو اثبات کرده. اون مطلبی که ما میخوام الان اضافه کنیم اینه که آیا فلک حرکت مستدیر دارد یا ندارد. اگر میلی که برای ثابت کردیم بالقوه باشد، حرکت مستدیر براش نیست، بلکه امکان قوه حرکت مستدیر براش هست. اما اگر میلی که براش اثبات کردیم بالفعل باشد، حرکت مستدیر هم براش بالفعل هست، چون حرکت مستدیر از اون میل صادر می شود، از اون میل مستدیر صادر می شود. اگر میل مستدیر به فعلیت رسید، حرکت هم به فعلیت می رسه. اگر میل مستدیر در حال قوه بود، حرکت هم در حال قوه هست. الان ما می خواهم ثابت کنیم که میل مستدیری که در فلک هست فعلیت دارد، یعنی بالفعل است، تا نتیجه بگیریم که حرکت مستدیر فلک هم به فعل. بیان مطلب اینه که اون میلی که ما اثباتش کردیم، چون میل اثبات شد، اون میلی که ما اثبات کردیم ممکن نیست که خودش ممکن نیست که گرفتار مانع داخلی باشد و ممکن نیست که گرفتار مانع خارجی باشد، و چون مانع منحصر است در داخلی و خارجی و ما هم مانع خارجی رو هم مانع داخلی رو نفی می‌کنیم، پس این میل مستقیمی که ثابت کردیم گرفتار هیچ نوع مانعی نیست، و میلی که مانعی برایش نباشد بالفعل اثر گذار است، چون مقتضی که در درون خودش هست، مانع هم که وجود نداره، پس اثر گذاره، یعنی میلی که بالفعل حرکت رو ایجاد میکنه. توجه کردیم چی شد؟ میل رو ثابت کردیم، مانع داخلی و خارجیش رو با بیانی که انشاءالله میدیم برمیداریم، ثابت می شود که میلی هست و برای تأثیرش مانعی نیست. خب چنین میلی که برای تأثیرش مانعی نیست تأثیر می داره، تأثیر که گذاشت حرکت مستقیم شروع می شود. پس از وجود میل با بیانی که خواهیم گفت حرکت استداره یه فلش نتیجه می گرفته می شود. دو تا مطلب رو مباد اثبات کنیم، یه هست تمامه. یکی این که ثابت کنیم که این میل مستقیم مانع داخلی نداره، دوم این که ثابت کنیم که مانع خارجی نداره. بقیه مسئله به شوشن، بقیه مسئله به شوشن ندار گفته هم شد. اما این که میل داخلی نداره، به این بیان، اگر میل داخلی میلیست که طبیعه، بله مانع داخلی اشتباه گفتم، میل این که مانع داخلی نداره به این بیانه که مانع داخلی مانعیست که طبیعت اون رو بسازد، مانع خارجی مانعی است که از بیرون تحمیل شده، روشنه. مانع داخلی مانعی است که طبیعت می‌سازه. خب ببینیم آیا طبیعتی که میل رو ساخته ممکن است که مانعی رو از همین میل بسازد، خودش بسازد، یعنی یه شیء رو بسازد خود همون سازنده مانع این شیء رو هم بسازد؟ این شدنی نیست. طبیعت اگر سازنده مانع است، فقط مانع رو میسازه، اگر سازنده شیء است فقط اون شیء رو میسازه. نمیشود که یه شیء رو بسازد و مانعش رو ایجاد کنه. من این رو قبلا هم مثال زدم که موتوری هم حرکت بدهد هم ترمز بگیرد، این شدنی نیست. ترمز باید وسیله دیگه یاد برشه، نه به وسیله خود موتور. موتوری حرکت میدهد، مانع خارجی باعث سکون میشود، نه در خود موتور ایجاد سکون کنه، مگر اینکه خراب بشه که دیگه حرکت نده. ولی تا وقتی ایجاد میل میکند دیگه نمیتواند مانعی از این میل را طبیعتا ایجاد کند. پس مانع داخلی اصلا امکان نداره، چون مانع داخلی باید طبیعت درست کنه. طبیعتی که میل رو درست کرده دیگه مانع رو درست نمی کنه. این روشنه. اما تا وقتی که طبیعت داره میل رو ایجاد میکنه مانع رو نمیتونه ایجاد کنه. بله، حالا یه وقتی میل ایجاد نمیکنه میخواد مانع ایجاد کنه، یا یه وقتی اصلا طبیعت دست از کار شسته مانع درست میشه، اینا بحثای دیگه است. تا وقتی طبیعت داره میل رو ایجاد میکنه مانع رو ایجاد نمیکنه. بله، حالا اون بله دیگه عرض میکنم، مثال زدم، مثال یه خود خدشه داره، مثال یه مقداری موارد دیگری هم براش هست. الا مطلب روشنه، اگر چیزی اقتضایی داشت خلاف اون اقتضا رو نمیتواند خودش داشته باشه. این خیلی روشنه، این هیچ نقدم نداره. حالا مثال دادم، مثال شما دارید خدشه میکنید، ولی اصل مطلب درسته. پس مانع داخلی از این، اما مانع خارجی، مانع خارجی حتما از قبیل جسم دیگه، یا جسم ساکنه یا جسم متحرک. اونی که میخواد مانع این فلک شود و نگذارد میل استدارهی این فلک تأثیر کند، یا یه جسم ساکنه یا یه جسم متحرک. واضحه که جسم ساکن نمیتونه مانع باشه، اون سر جای خودش هست، بده کار به کسی نداره، اون که مانع نیست، اون که واضحه. جسم متحرک میخواد مانع بشه. این جسم متحرک سه جور حرکت میتونه بکنه: یکی حرکت دورانی بکنه، یکی حرکت مستقیم کند، یکی هم حرکت مرکب از دورانی و مستقیم. اما اونی که حرکت دورانی میکنه اونم نمیتونه مانع باشه، چون دو چیزی که دارن حرکت دورانی میکنن به هم کاری نداره، هر کدوم مسیر خودشو داره میچرخه. حالا چه یکی محیط بر دیگری باشه که از هم جدا باشه، اگه بخوان به هم پهلو بزنن و مانع هم بشن یه حرکت مستقیم خواهند کرد. اگر در جای خودشون دارن حرکت دوباره می کنن به هم تنه هم نمی زنن. این داره حرکت خودشون می کنن، حرکت خودشون. اینا باید بیان کنار هم به هم دیگه برخورد کنن تا مانع هم بشن. بیان کنار هم یعنی حرکت مستقیم کنن. این از فرض فعلی ما بیرونه، ما داریم حرکت مستقیم رو می گیم. تو شایی که حرکت مستقیم بکنه، چه یکی محیط بر دیگری باشه چه جدای از هم باشن، به هم دیگه کار ندارن. هر کی تو اون فضای خودش داره میچرخه، فضای دیگری رو اشغال نمیکنه، به اون خسارتی وارد نمیکنه. پس حرکت مستقیم نمیتونه مزاحم باشه. در حرکت مرکب هم اون قسمت مستقیمش نمیتونه مزاحم باشه. فلا یبقى جز حرکت مستقیم، فقط حرکت مستقیم میتونه مزاحم باشه. اگر مانع خارجی برای نیل مستدیر فلک بخواهد باشد، ما عبارت هست از جسمی که حرکت مستقیم می کند، او تنها می تواند مانع باشد. و قبلا در جای خودش گفتیم حرکت مستقیم در محدوده افلاک راه ندارد. پس چنین مانعی به خاطر بحثی که قبلا شده مفقود میشه. این مانع مانعیت دارد، بقیه رو این مانعیت نداشتن. این یکی مانعیت داره ولی پیداش نمیشه تو اون محلی که میخواد تصدیر بزده. این چون محدوده افلاک حرکت مستقیم راه نداره. حرکت مستقیم مال عالم کون و فساده، در افلاک حرکت مستقیم نیست.
در محدوده
افلاک و عالم کون و فساده در اونجا حرکت مستقیم تا به فلک رسید خط میشه. حرکت مستقیم دیگه آخرین حرکت مال ناره دیگه، نار میاد تو محل خودش تمام میشه، دیگه بالا نمیره، همونجا ایست میکنه. حرکت مستقیم توی عالم کون و فساد حاصله و به افلاک که میرسه قصد میشه. بنابراین تو افلاک حرکت مستقیم نداره. اگر حرکت مستقیم نداشتیم این مانع هم وجود نداره. پس توجه کردید مانع داخلی برای نیل مستقیم فلک موجود نیست، چون مانع داخلی رو باید طبیعت بسازه و طبیعتی که نیل و ساخته مانع رو نمیسازه. مانع خارجی هم عرض کردیم، اگر اون مانع خارجی بخواد ساکن باشه که مانعیت نداره، اگر بخواد متحرک باشه به حرکت دورانی اونم مانعیت نداره، اگر بخواد متحرک باشه به حرکت مستقیم یا مرکب مانعیت داره، ولی که این حرکتی در افلاک دارن یافت نمیشه. پس هیچ مانعی برای نیل مستدیر وجود نداره، نه داخلی نه خارجی. فلک دارای نیل مستدیر هست، مانعی از اقتضای این نیل وجود نداره، پس این نیل بالفعل اقتضا میکند و حرکت و فلک حرکت دورانی رو شروع میکند. فثبت که نه تنها فلک نیل مستدیر دارد بلکه حرکت مستدیر نیست دارد، چون نیلش بالفعل اصلا نمیکند. این مطلبی که از در ختمه مطلب مصنف میشد زمینه کرد و آورد و از کلام مصنف با توجه به چیزهای دیگری که داریم بهره برد، اما خود مصنف در اینجا بهش تصریح نمی کنه، گذاشته برای جای دیگه. در زمان یا در غیر زمان، یعنی از ازل ها، یعنی سرعتش میفرمایید
در زمان
ما ببینید الان بحثمون در اصل حرکت ثابت کردیم که فلک اصل حرکت رو داره، اما سرعت و وضعش به چه جهته الان وارد بحثش اصلا نشدیم.
نه
بله، قبلا جواب شما بیان شد. بله، ببینید ما قبلا گفتیم که اولا توجه داشته باشید که بحث ما در اصل حرکت در سرعت و وضع نیست و اشکال شما مربوط به سرعت و وضع. حالا اشکال شما رو جواب میدیم با اینکه مربوط به سرعت و وضع و از بحث ما بیرونه. ما عرض کردیم قبلا که در اجسامی که نفس ندارند باید مانع طبیعی یا مانع بیرونی وجود داشته باشه تا سرعت و بود توجیه شد. در اشیایی که نفس ندارند یکی از این دو مانع رو باید داشته باشیم. در فلک نفس موجوده، چون نفس موجوده ما در نه دنبال مانع داخلی میگردیم نه دنبال مانع خارجی. سرعت و بود و بدون وجود مانع داخلی و خارجی از طریق اراده نفس توجیه میکنیم. میگیم این نفس توجه کرده که منافعش با حرکت سریع به دست میاد، حرکت سریع ایجاد میکنه. اون یکی توجه کرده که منافعش با حرکت بطی یا متوسط به دست میاد، حرکت بطی یا متوسط رو ایجاد میکنه. حرکت نفسانی احتیاج به مانع داخلی و خارجی ندارد. بر فرض که مانع داخلی یا خارجی نداشته باشه، اگر نفسش تنظیم کننده حرکاتشه، نفس طبق مقصود خودش حرکت سریع یا بطی ایجاد میکنه. اینو قبلا گفته بودیم. از سرعت و وضع رو ما در اینجا نه از طریق مانع داخلی یا خارجی حل میکنیم، تا شما بفرمایید حالا که مانع خارجی یا داخلی نیست پس باید سرعت و بطی انجام نگیره، بلکه حرکت در لازمان واقع شود. بلکه با وجود این که مانع خارجی و داخلی نیست، چون نفس موجود است و حرکت رو کنترل می کند، لازم نمیاد که حرکت در لازمان واقع شود و لازم نمیاد که همه حرکت مساوی باشند، بلکه بعضی حرکت ها کندن، بعضی حرکت ها تندن، بستگی به نفسشون داره که چه اراده کردن. سوال خوبی بود، منتها برای این خوب بود که ما رو متذکر مسئله رو گذشته کرد و الا اصل مسئله رو ما در گذشته گفته بود. صفحه 231 این صفحه دوم. و علم که وجود مبدع میل مستقیم در جرم بسیط که فعلا فلک است، وجود این مبدع میل، یعنی وجود طبیعتی که یا طبعی که مبدع میل مستدیر است، دلالت می کند بر این که مانع داخلی محال است، یعنی ممتنع است صدور ما یعوق و انزالک، صدور آنچه که یمنع و انزالک، یعنی یمنع و از میل مستدیر صدور به حس... بله یمنع و به حسر تر، به حسر تر متعلق به یعوقه، چیزی که به حسر تر بخواد مانع بشه، همونطور که میل تبعیف مانع هم بخواد تبعیه بشه، مانع خارجی که قصدیه اون یه حرف دیگه است، اونم ما در افلاک اجازه نمیدیم، ولی اون یه بیان دیگه داره. اما اونی که بخواد مانع شود انزاله، یعنی از میل مستدی مانع شود به حسر تر، یعنی مانع طبعی باشد، ممتنع از صدور این مانع انهو، انهو یعنی از اون مبدأ، این انهو زمینش به مبدأ میل مستدی برمیگرده، خودش هم متعلق به صدوره، ممتنع از صدور چنین مانعی انهو از اون مبدأ میل، یعنی اگر مبدأ میل تبا است، مانع بخواهد از تبا صادر شود محاله، که هم مختزی را ایجاد کند هم مانع را ایجاد کند، یک شیء بخواد مختزی و مانع را هر دو ایجاد کنه نمیشه. خب پس باید دنبال مانع خارجی گشت، مانع داخلی وجود نداره، مانع خارجی چی؟ ولایم که مانع خارجی اگر جسم ساکن بخواد بشه که مسلم مانعیت نداره، اون اصلا خادم مطرح نمی کنه، چون واضحه که جسم ساکن مانع نیست، مانه باید جسم متحرک باشه، جسم متحرک هم سه قسمه، یا متحرک به حرکت دورانی، یا به حرکت مستقیم، یا به حرکت مرکب، هر طور مطرح میکنه. میگه ولا یمکن ان یعوق عن الحرکت المستدیره من خارج، من خارج متعلق به یعوق، متعلق به حرکت مستدیره نگیرید، ممکن نیست که مانع خارجی منع کند از حرکت مستدیره الا زومیزن، اون حرکت مستدیر نمیتواند، ساکن نمیتواند مانع باشد، حرکت مستدیر هم نمیتونه مانع باشد. عرض کردم که حرکت مستدیری باشه که یکی به دیگری احاطه داره، که دو تا حرکت مستدیری جدا باشن، مانعی از خارج نمیتوانیم داشته باشیم مگر زومیزن مستقیم او زومیزن مرکب، فقط این دوتا میتونن مانع باشن، اولی که صاحب میل مستقیم میتونه مانع باشه، دومی هم که مرکب از مستقیم و مستدیره، مستقیمش میتونه مانع باشه، باز مستدیرش مانع نیست، مستقیمش مانع، این دوتا میتونن مانع باشند، اصل مانعیتشون درسته، اما یمتن او وجود و اندل محدد، این چنین مانعی اندل محدد، یعنی در اون محلی که فلک نهم هست ممتن او وجوده. البته بحث ما در فلک نهمه و الا اختصاص به محدد نداره، همونطور که توجه کردیم من بحث رو کلی گفتم، در کل افلاک گفتم، چون بحث ما در محدد بود لازم ما الانم اشاره به محدد میکنم. پس ممکن نیست که مانع خارجی مانع از حرکت مستقیم شود مگر این مانع زومیل مستقیم یا زومیل مرکب باشه، ولی این چنین زومیلی هم یمتن او وجود و این در محدد، پس این مانع وجود نداره، اگر که مانعیتش تمام است ولی وجودش تمام نیست. خب مطلب تمام شد، تمام شد یعنی ثابت شد که ما میل مستدیر در فلک داریم و مانع داخلی خارجی هم برای این میل نیست. حالا میخوام تقنیه اقتدار رو بزنیم. و وجود و مبدع المیل یک و عدم العائق دو یدلان علا وجود ذالک المیل بالفعل. وجود مبدع المیل که طبیعت است و نبود عائق خارجی و داخلی با همدیگه دلالت میکنن در اینکه این میل مستدیل بالفعل است، بالقوه نیست، بالفعل. بالفعل بودن هم المستلزم، این المستلزم صفت وجوده. وجود بالفعل داشتن هم مستلزم وجود حرکته. اگر میلی بالفعل موجود بود یعنی بالفعل حرکت هم هست. سنگ تا وقتی رو زمینه میل بالقوه داره لذا حرکت نمی کنه، ولی وقتی بردیدش بالا رها شدید میل بالفعل پیدا می کنه، حالا حرکت می کنه. هر جا میل بالفعل بود حرکت هم بالفعل هست. خب فسبت که فلک نه تنها دارای میل مستدیره بلکه دارای حرکت مستدیره هم هست. اما مصنف این مطلب دوم رو نگفته، الا ان شیخ لم یتعرض لذالک، متعرض این مطلب دوم نشده، یعنی متعرض این نشده که حرکت فلک، حرکت مستدیر فلک رو داریم، فقط به همون وجود میل مستدیر اکتفا کرده. متعرض این مطلب فی هذا الموضع نشده و سیاشی رو الهی فی موضع این علیق در یه جای مناسب به این مطلب به این مطلب تصدیح خواهد کرد. فخر رازی مطلبی رو که مصنف گفته شرح داده، یعنی دلیل مصنف رو شرح داده، بعدم برای سه تا اعتراض کرده، چندین اعتراض کرده، سه تا اعتراض که خواجه نقل میکنه، بقیهش هم میگه که نقل نمی کنیم زیرا که از مطالب گذشته ما جوابش روشن شده، روشن میشه. خواجه میفرماید که فخر رازی از خودش دلیلی در اینجا اقامه کرده. فخر رازی شارح کلام مصنفه، باید دلیل مصنف رو شرح بده. از خودش دلیل اضافه کرده معنیش اینه که کلام مصنف رو شرح نداده. این قید من نفسهی که در عبارت خواجه آمده قید خیلی بزرگیه، یعنی نشون میده که فخر از وظیفه شرح نویسی بیرون رفته، مطلبی رو ذکر کرده که ابن سینا نگفته. اون باید کلام ابن سینا رو شرح بده، دلیلی از جانب خودش اضافه کرده و آورده، بعدم برای ابن سینا اشکال کرده. اشکال رو خواجه ذکر میکنه و جواب میده و دلیل اختراع شده فخر رو هم بیان میکنه. بعد که ما دلیل رو تمام کردیم، توضیح دادیم، بیان میکنیم که چرا این دلیل اختراعیه و چه تفاوتی با کلام ابن سینا داره که شرح کلام ابن سینا به حساب نمیاد. این انشاءالله بعدن بیان میکنم. اما دلیل فخر رو توجه کنید. فخر یک صغرا و کبرایی رو تنظیم میکنه و از این صغرا و کبرا نتیجه میگیره، که نتیجه همونیست که مصنف گرفته، نتیجه همون مطلوب و مدعای سینا در این فخر داره. کبراش تقریبا واضحه، اگرچه کبرا رو با عبارت کوتاهی مستدل میکنه ولی در مجموع واضحه. صغرا یه خود بحث داره، لذا ایشون اون صغرا رو دوباره با یه قیاس دیگه اثبات میکنه، که دو تا قیاس اینجا تو هم دیگه فرو رفته و ما باید اینا رو از هم جدا کنیم تا مطلب کاملا تبیین بشه. صغرا رو طرح میکنه ابتدا، بعد بر این صغرا استدلال میکنه. وقتی استدلال تموم شد، نتیجه ای رو که از استدلال میگیره خود همین صغراست، چون میخواد صغرا رو اثبات کنه. نتیجه ای که میگیره همین صغراست که داره اثبات میشه. این صغرا رو به کبرا زمینه میکنه، نتیجه دوم میگیره. نتیجه دوم همون مدعای ما در این فصله، همونی که ابن سینا در تحقیق میشه. اما صغرا، صغرایی که میخواد بعد با یک قیاس اثباتش کنه. صغرا اینه که محدد الجهات بسیط است. این صغرا. حالا این صغرا رو میخوام اثبات کنیم. فعلا به دلیلی که به مدعایی که ما در این فصل داریم توجه نکنید، میخوام این مدعا را اثبات کنید که محدد الجهاد بسیطه. این رو میخواد اثبات کنه با یه سقرا میاره یه کبرا. سقراش اینه که بر محدد الجهاد انحلال ممتنع است، چنانچه در جای خودش گفته شده انحلال بر محدد الجهاد ممتنع. اینو قبلا اثبات کرد. سقرا رو من کامل نگفتم، چون اگر انحلال و محدد الجهاد ممتنعی که دیگه مرد میشه بسیط دیگه نتیجه که باید بگیره. سقرا اینه که انحلال بر مرکب جایز است. انحلال برای هر مرکبی جایزه، این روشنه. ببینید میخوام قیاس رو طوری تنظیم کنیم که مقدماتش بدیهی باشه، دیگه احتیاج نداشته باشه از یه جا دیگه اثباتش کنه. مرکب انحلالش جامد است که روشنه دیگه، احتیاج به استدلال نداره اگه مرکب قابل انحلال. اینو عرض نقید میکنه، المرکب یصح علیه الانحلال. اصنعید میکنیم ما لا یسته علیه الانحلال فلیسه به مرکب. روشنه دیگه اصنعید شد. اگر اصل صادق باشد اصنعید هم صادق است. اصل فرد کردیم صادق اتون بدهی بود، اصنعید هم میشه صادق. ما اون اصل صغره قرار میدیم، اصنعید کبره قرار میدیم، فرق نمی کنه اصل و کبرا قرار می دیم، اصل نقیص هم کبرا قرار می دیم، نه که یکی صغرا یکی کبرا، هر دو رو یکی می گیره. بعد صغرایی رو اضافه می کنه، می گیم که محدد الجهاد لا یصح علیه الانحلال، این میشه صغرا. اصل نقیصی که الان داشتیم میگیم ما لا یصح علیه الانحلال فلیس به مرکب. این دوتا کنار هم قرار داده میشه نتیجه میده فمحدد الجهاد لا یصح علیه مرکب. دقت کنید دوباره تنظیم کنه، صغرایی که ما داشتیم یا کبرا، حالا فرق نمی کنه، یکی از دو مقدمه این بود که مرکب یصح علیه الانحلال، این اصل نقیض کردیم شد ما لا یصح علیه الانحلال فلیس به مرکب. این مالایسه رو کبرا قرار دادیم، یه مقدمه قرار دادیم، بعد زمینه کردیم که محدد الجهاد لا یصح علیه الانحلال نتیجه گرفتیم. به این صورت در اومد محدد الجهاد لا یصح علیه الانحلال و کل مالایسه علیه الانحلال فلیسه به مرکب، نتیجه گرفتیم و محدد الجهاد لایسه به مرکب. فمحدد الجهاد لایسه مرکب یعنی فمحدد الجهاد بسیطون. این همون صغرایی که میخواستیم اثباتش کنیم، الان اثبات شد. پس برای اثبات صغرایی که عبارت بود در محدد الجهاد بسیطون یک مقدمه آوردیم که بدیهی بود، اصل نقیضش کردیم، بعد مقدمه دیگری رو زمینه این اصل نقیض کردیم، نتیجه گرفتیم همین صغرایی رو که دنبالش بودیم، یعنی محدد الجهاد بسیطون رو نتیجه گرفتیم. حالا این نتیجه رو صغرا قرار میدیم برای کبرای بعدی. اینطور میگیم محدد الجهات بسیطن و کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیجه، این کبراست. کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیجه، این کبرا باید اثبات بشه. این اثباتش میکنیم برسیمش اشاله اثبات میکنیم. وقت صغرا و کبرا اینطور میشه محبت دل جهات بسیطون و کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیره فم محدد الجهات یصح علیه الحرکت المستدیره. دوباره این نتیجه رو صغرا قرار میده محدد الجهات یصح علیه الحرکت المستدیره و کل ما یصح علیه الحرکت المستدیره ففیه میل مستدیر. نتیجه میگیریم ففی محدد الجهات میل مستقیم. و این همونیست که در این فرد مسئول ما اما تحقیلش میکنم چند تا قیاس تو در تو و داخل رسیدیم با آخر به نتیجه مسئول ما. آنچه که من کاملا توضیح دادم صغرای بحث بود، بقیه شو گذاشتم بعدم بگم، ولی بالاخره مطلب تمام شد، یعنی همه چیش گفته شد، فقط اثبات کبرا اینا باقی مونده که از خواهم شد. و الفاضل و شارح اورده ها هنا حجتا من نفسه. دلیلی از پیش خودش آورده، یعنی کلام ابن سینا رو شرح نداده، از پیش خودش دلیل آورده. وحیه اون دلیل اینه که محدد الجهات بسیطون این صغرا که با این صغرا بعدن کار بده، لأن المرکب دلیل اثبات این صغرا که خود این دلیل واضح قیاسه، لأن المرکب یصح علیه الانحلال. این یه مقدم هست، مرکب میتواند منحل شود. این عکس نقیض کنید تن اکس حاضر القضیه، این عکس میشود به عکس نقیض اصلا شود به قولنا ما لا یصح علیه الانحلال فلیس مرکب. اینم روشنه، چون چیزی که مرکب نیست منحل نمیشه. اون اصل با این عکس نقیض فرقی نمی کنه. ما این رو مقدمه ای قرار میدیم، یعنی کبرا قرار میدیم، صغرای رو زمین میکنیم و محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال میشه صغرا. این صغرا رو با اون کبرایی که عکس نقیض بود به هم زمینه کنید، اینطور میشه محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال و ما لا یصح علیه الانحلال فلیس مرکب. نتیجه میگیریم فما محدد الجهات لیس مرکب. این فما محدد الجهات لیس مرکب همون فما محدد الجهات بسیطونه که صغرایی که ما الان میخواستیم به دستش بیاریم که به دست آمد. دقت کنید در عبارت خواجه عکس نقیض یه مقدمه اول قرار داده شده، محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال مقدمه دوم قرار داده شده. من برای اینکه راحت تر بشه جای این دو مقدمه رو عوض کردم، دومی رو اول قرار دادم، اولی رو دوم. شما این کارو بکنید این عبارت واضح تر میشه. پس صغرا درست شد. نتیجه که ما گرفتیم اینه که محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال یا به تعبیر دیگه محدد الجهات بسیطن. حالا این محدد الجهات بسیطن رو صغرا قرار میدیم، کبرا رو زمینه میکنیم، ثم اضافه، بعد اضافه کرده فخ الی هذه الصغرا. هذه الصغرا محدد الجهات بسیطن هست، این رو میگیم صغرا. به این صغرا اضافه کرده قولش را و کل بسیطن یصح علیه لا غلطه و کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیره. هر بسیطی حرکت مستدیر رو میتواند داشته باشد. وقتی این دوتا رو زمینه کنید نتیجه بگیرید، بگید که محدد الجهات بسیطون یک و کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیر، این دو نتیجه بگیرید و محدد الجهات یصح علیه الحرکت المستدیر. این نتیجه رو نگه دارید بعدم باش کار کنید. حالا این کبرا رو چطوری ثابت میکنید؟ چرا کل بسیطن یخته ها علیه الحرکت المستدیره؟ میگیم لتشابه اجزایی فلماهیه، چون اجزایشون اجزای بسیط در ماهیت متشابهه، یعنی هر ماهیتی که برای این جز هست همون ماهیت برای اون جزء است. البته منظور جزء فردی ها، ولی بسیط که جزء نداره، منظور جزء فردیه. هر حکمی که برای این جزء دارید برای اون جزء هم دارید، چون تشابه دارن این چیزی. خب حالا دقت کنید از این تشابه چطوری حرکت مستقیم در میاد. ایشون میگه چون بسیط از اجزاش متشابه هست، پس داره حرکت مستقیم است. یعنی اگه حرکت مستقیم کنه داره حرکت مستقیم. این چجوری در آمد در میاد؟ توجه کنید مطلب ارز کنم این مقدار دقیق باید کامل تصویر بشه. بله خودم حالا اگرم در متن گذاشت تو شعرم گذاشته باشه اونجا تبیین شده، حالا دوباره تبیین میشه، حالا شاید بیشتر از اون اونجا تبیین میشه. فرض کنید جسمی رو که میخواد روی یه جسم دیگه حرکت مستقیم کند، روی جسم دیگه. الان ضعف این جسمی که میخواد متحرک بشه یه نقطهی فرض کنید محاذیست با نقطه زیر خودش از جسم دیگر. دو تا جسم رو هم قرار بدید، اون بالایی میخواد حرکت مستقیم کنه، پایین میرن فرض کنید ساکنه. البته اونم میتونید متحرک فرض کنید، ولی برای راحت بودن اونو ساکن فرض کنید. این جسم مستقیم الحرکت میخواد روی این جسم ساکن حرکت کند. الان نقطه ابتدایی این جسم بالایی با یه نقطه از این جسم پایینی محاذات داره. حکمی که ما برای اون نقطه آغازین این جسم بالایی تصویر میکنیم تهاجی و محاذات با نقطه زیر خودش، این حکم برای این نقطه بالایی هست. چون جسم بالایی متشابهه تمام اجزای فرضیش میتوانن همین حکم داشته باشن، یعنی میتوانن محاذات با اون نقطه داشته باشن. لذا این جسم میتواند حرکت کند که نقطه های پس از نقطه اول یکی یکی با این نقطه زیرین محاذی شدند و اون حکمی رو که هر یک ممکن بود داشته باشند به دست میارند. اینطوره دیگه، اگر همشون متشابهند پس اگر اون اولی میتواند محاذی باشد با نقطه زیرین خودش، اون بعدی ها هم میتوانند با همون نقطه، نه با نقطه زیرین خودشون، با همون نقطه متشابه باشند، میتوانند محاذی باشند. قهرن امکان حرکت، امکان ها نبا فعلیت، امکان حرکت اون جسم روی ثابت میشه، ثابت میشه که اون جسم روی میتونه حرکت کنه، میتونه نقطه های فرضیش رو با این نقطه خاص زیری محاذی کنه. که میتونه محاذی کنه؟ وقتی حرکت کنه. پس امکان محاذات هست، بنابراین امکان حرکت. خب این روشنه تا اینجا شد. با یک نقطه از نقطه های جسم زیری همه نقطه های جسم روی محاذات پیدا کردن. حالا اگر با نقطه دوم من بخوان محاذات پیدا کنن، همه جسم ها بخوان با نقطه دوم محاذات پیدا کنن، خب اون نقطه اول از جسم بالایی با نقطه اول از جسم پایینی محاذات پیدا کرده بود، با نقطه دوم محاذات نداره. اگه مستقیم بره دیگه بر نمیگرده که با نقطه دوم محاذات پیدا کنه، باید بره برگرده، یعنی دور بزنه تا اون نقطه اول روی نقطه دوم هم بتونه قرار بگیره. نقطه اول از جسم بالایی روی نقطه دوم از جسم پایینی بتونه قرار بگیره، حرکت مستقیم کند، همه نقاط بالایی رو نقطه اول پایینی عبور می کند، اما رو نقطه دوم و سوم و چهارم و پنجم و پایینی همه نقطه ها دیگه نمیتونن عبور کنند. چه می توانند همه نقطه های بالایی رو همه نقطه های پایینی عبور کنند؟ وقتی حرکت دوباره می باشه، اونم نه یک دور و دو دور، متعدد با دور بزنه تا تمام این نقطه های جسم بالایی با با تمام نقطه های جسم پایینی مهاجرت پیدا کنه. دونه دونه. این احتیاج به حرکت دورانی داره. پس اگر جسمی بسیط بود، حکمی که برای یک جزء ثابت است، برای بقیه اجزایش هم ثابت است. حکم عبارت از مهاجرت با یک نقطه خاصه. مهاجرت با یک نقطه خاص برای تمام نقاط بالایی ممکنه. مهاجرت با نقطه دیگر جسم دوم هم باز برای تمام نقطه های بالایی ممکن است و حاکم. این مهاجرت با حرکت مستقیم، این مهاجرت های متشابه با حرکت مستقیم درست نمیشه. با حرکت مستقیم مهاجرت با یه نقطه درست میشه، ولی مهاجرت با تمام نقاط جسم زیرین درست نمیشه. برای درست شدن این مهاجرت تمام نقاط بالایی با تمام نقاط پایینی احتیاج به حرکت دورانی هست. پس اگر جسمی بخواهد بسیط باشد، یعنی تمام اجزایش متشابه باشد، چون هرچه که برای یکی ممکن است برای دیگری ممکن است، نتیجه میدهد که حرکت دورانی برای اون جسم ممکن است. ممکن است، نه واقعی میشه، چون مهاجرت هر نقطه با نقطه زیری ممکنه و این مهاجرت حاصل نمیشه مگر با حرکت دورانی. پس اگر مهاجرت ممکنه، حرکت دورانی ممکنه. بنابراین میشه گفت کل بسیط یسهو، یسهو این ممکنه، یسهو علیه الحرکت المستقید. دلیلش هم اینه، دو تشابه اجزایی فی الماهیت، چون اجزا در ماهیت متشابه هن. اگر اجزا در ماهیت متشابه هن، پس حکمشون هم نظیر همه. اگر یکی جایز المهاجرت، بقیه جایز المهاجرت. جایز المهاجرت بودن همه به حرکت دورانی، به امکان حرکت دورانی. و چون جایز المهاجرت بودن همه را داریم، امکان حرکت دورانی داریم. فکل بسیطن یسوح علیه حرکت دورانی. خب حالا دو مرتبه صغرا و کبرا را زمینه کنید. کبرا اثبات شد. حالا که کبرا اثبات شد، دو مرتبه صغرا و کبرا را زمینه کنید. بگید المحدد و بسیطن. این صغرا که از قیاس قبلی استخراجش کردیم، کبرا رو زمینه کنید، کل بسیطن یسهو علیه الحرکت المستدیره، نتیجه بگیرید فالمحددو یسهو علیه الحرکت المستدیره. این نتیجه، دوباره این نتیجه رو صغرای کبرای دیگر کنید. عبارت اینطور میشه، محدد یسهو علیه الحرکت المستدیره ثم قاله. بعد فخرازی کبرا رو زمینه کرده، گفته کل ما یسوح علیه الحرکت المستدیره ففیه نیلون، نتیجه گرفته فل محدد الجهات فی ففیل محدد الجهات نیلون، نیلون مستدیر. این کل ما یسوح علیه الحرکت المستدیره ففیه نیلون، این خیلی احتیاج به اثبات نداره، روشنه. اگر حرکت مستدیر میکنه، نیل حرکت مستدیر داشته که داره میکنه. اگر نیل حرکت مستدیر نداشته باشه، حرکت مستدیر نمیکنه. پس کبرا روشنه، به این صغرایی که به دست آمده زمین میکنیم. عبارت اینطور میشه، محدد یسوح علیه حرکت مستدیره و کل ما یسوح علیه حرکت مستدیره ففیه نیلون، محدد ففیه نیلون، پس محدد هم فیه نیلون. سبب که در محدد نیل هست، یعنی نیل مستدیره. خب عبارت فقط تمام شد، استدلال فقط تمام شد. حالا نوبت این رسیده که ببینیم چه فرقی بین استدلال فقط به استدلال مصنف هست، که خواجه این استدلال رو شرح استدلال مصنف قرار نمیده. میگه استدلال اسم نفسه. عبارت ابن سینا رو دو مرتبه نگاه کنید. دو خط از اول فصل گذشته ابن سینا میگه و نقلت و انها جائزتون، و نقلت و انها جایزتن. این و نقلت و انها جایزتن یادتون باشه، دو سه فصل بعد دوباره آدرس میدیم به همینجا. دو سه فصل بعد میدیم در فصل یازده هم این مطلب گذشت. این یادتون باشه انشاءالله. و نقلت و انها جایزتن، ببینید در این عبارت این نسیم هست چی رو داره بیان میکنه. میگه انتقال از اون وضع و مهاجرتی که پیدا شده جایزه، انتقال جایزه، فقط همینو میگه. فخر رازی میگه انتقال استدارهی جایزه، یک استداره رو اضافه میکنه. استداره رو که اضافه میکنه احتیاج به این قیاسه که درسی پیدا میشه که میگه لتشابه اجزایی فیلمه یا اون توضیحاتی که عرض کردم مالی این است که حرکت استدارهی جایزه. ابن سینا که نگفت حرکت استدارهی جایزه، ابن سینا گفت نقله جایزه، نگفت حرکت استدارهی، گفت نقله جایزه. آخر سرش هم گفت نقلهی که در فلک محدد حاصل است نقله مستقیم نیست، چنان که در جای خودش گفتیم آخر سر نتیجه گرفت نقله مستقیره، ولی در وقت استدلال نیومد نقله استدارهی رو توضیح داد، اصل نقله توضیح داده شد. استداره رو از مباحث قبلی استفاده کرده زمینه کرد. پس فخر رازی دلیل و طوری چیده که بر نقله استدارهی مترتب باشد، ولی خود مصنف دلیل رو طوری مرتب کرده که بر اصل نقل مرتب باشد، لذا عبارت عوض شده، یعنی اصل استدلال و روش استدلال عوض شده. استدلالی که فخر آورده با مختصر تغییری کلی تغییر کلی پیدا کرده، یه تغییر مختصر در عبارت مصنف ایجاد کرده، یه تغییر کلی در اصل استدلال درست شده. پس میشه گفت استدلالی که فخر رازی آورده استدلال من نفسه، استدلال شرح خاری نیست، شرح مصنف نیست. اعتراضاتش رو ظاهرا نمیرسیم بخونیم، میشه یه مقدارش از خارج خوبی کیلو دقیقه وقت داریم، اما بخواهیم وارد بشیم به نتیجه نمیرسیم. دوباره باید تکرار کنیم. بذاریم انشاءالله برای تلفن.